با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 21 ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز را به آب‌های ساحلی یمن فرستاد. ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و ناو موشک‌انداز USS نورماندی یک شنبه گذشته از خلیج فارس به دریای عرب و خلیج عدن رفتند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد اعزام یک فروند ناو هواپیمابر به آب‌های منطقه با هدف مقابله با کشتی‌های ایرانی نیست. ارنست سخنگوی کاخ سفید امروز گفت وظیفه اصلی ناو روزولت تأمین امنیت تجارت دریایی و رفت آمد کشتی‌ها در خلیج عدن است. سخنگوی کاخ سفید گفت ایالات متحده آمریکا شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران برای حوثی‌های یمن اسلحه و جنگ‌افزار می‌فرستد و به روش‌های دیگری به آنها کمک می‌رساند. بر این اساس ارسال اسلحه برای حوثی‌ها نقض قطعنامه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این گروه شورشی را تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده است. منابع خبری گفتند در پی کودتای افراد مسلح شورشی حوثی علیه حکومت قانونی یمن بلافاصله جمهوری اسلامی به حمایت از شورشیان مسلح برخاست و برای آنها سلاح، مهمات و جنگ‌افزار فرستاد و در پی آن عربستان سعودی نیز در حمایت از دولت قانونی یمن شورشیان را بمباران کرد. مصر و 10 کشور عربی خلیج فارس نیز به حمایت از عربستان پرداختند و گروه مسلح شورشی را به شدت بمباران کردند. در همین حال ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی علی‌رغم درخواست معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر برقراری آتش‌بس در یمن به نیروهای گارد ملی این کشور امشب فرمان داد تا در عملیات زمینی نظامی علیه شبه نظامیان شیعی الحوثی شرکت کنند. فرمان پادشاه عربستان سعودی به گارد ملی این کشور امروز سه‌شنبه صادر شد. گارد ملی عربستان نیروی زمینی ارتش این کشور است که شامل واحدهای توپخانه، خودروهای سنگین نظامی، نفربرها و سربازان پیاده نظام است که یکی از سه بخش عمده نیروهای مسلح عربستان سعودی محسوب می شود. تا کنون بیشترین عملیات نظامی عربستان و 10 کشور عربی حوزه خلیج فارس از سوی نیروی هوایی عربستان و این 10 کشور عربی انجام می گرفت. با ورود گارد ملی عربستان سعودی به جنگ در یمن، دامنه سرکوب شورشیان مسلح حوثی گسترده تر خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها پس از آن که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که در ساعات آینده جنگ در یمن متوقف شود، ساعتی بعد ملک سلمان پادشاه عربستان به گارد ملی ارتش دستور داد تا در عملیات زمینی علیه حوثی‌های شیعی در یمن شرکت کنند. پیش از این نیز سفیران کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس در یک نشست با حضور بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در نیویورک تأکید کردند تا زمانی که حوثی ها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نکنند هیچ آتش بسی در این منطقه برقرار نخواهد شد. از آغاز عملیات نظامی در یمن به گزارش سازمان بهداشت جهانی 947 نفر کشته و 3487 نفر مجروح شدند. بر اساس آخرین گزارش ها وزارت دفاع عربستان سعودی امشب اعلام کرد که با آغاز عملیات زمینی توسط گارد ملی این کشور به حملات گسترده هوایی علیه یمن پایان می‌دهیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد. در همین حال وزیر دفاع فرانسه علیه اقدامات جمهوری اسلامی در یمن هشدار داد و رژیم حاکم بر ایران را به ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور متهم کرد. وزیر دفاع فرانسه که به لبنان سفر کرده است در سخنرانی خود به مناسبت آغاز رسمی نوسازی ارتش لبنان از سوی دولت فرانسه گفت به ابتکار عربستان سعودی کشورهای منطقه با یکدیگر متحد و همپیمان شدند تا به اقدامات بی ثبات کننده خارجی در کشور یمن و علیه رئیس جمهور قانونی آن عبد ربه منصور هادی پایان دهند. وزیر دفاع فرانسه ضمن هشدار به زیاده طلبی های ایران در یمن و لبنان گفت هرچند فرانسه به طور مستقیم علیه ایران در یمن وارد عملیات نظامی نمی شود، اما از ابتکار دولت عربستان و کشورهای عربی دیگر منطقه به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در یمن حمایت می کند. روز دوشنبه دیروز فرانسه رسما عملیات نوسازی ارتش لبنان را طی مراسمی در بیروت آغاز کرد. بر اساس طرح دولت فرانسه بودجه معادل 3 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار می‌گیرد. یک ماه قبل لوران فریوس وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود که این کشور تحویل 3 میلیارد دلار سلاح‌های خریداری شده توسط عربستان سعودی برای ارتش لبنان را از ماه آینده جهت تقویت مقاومت ارتش لبنان در برابر تهدیدهای امنیتی چه در داخل و چه از سوی گروه دولت اسلامی آغاز می‌کند. در همین حال در حالی که دیشب بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با خبرنگار کانال 2 تلویزیون فرانسه حضور پاسداران جمهوری اسلامی در جنگ‌های داخلی سوریه را تکذیب کرده است، امروز اعلام شد که یک فرمانده دیگر سپاه قدس در استان درعا در محلی به نام بصر الحریق به قتل رسیده است و یک فرمانده سپاه نیز در حومیه دمشق جان باخته است. به گزارش پایگاه خبری اهل بیت، سردار پاسدار حاج هادی کجباف در عملیات نظامی در استان درعا از پای درآمد. این پایگاه خبری ادعا کرد که وی فرمانده مستشار ایرانی است که مسئولیت ساماندهی نیروهای مدافع حرم اهل بیت در سوریه را بر عهده داشته است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیشب در مصاحبه‌ای با خبرنگار شبکه 2 تلویزیون که به دمشق رفته بود حضور پاسداران ایرانی در جنگ‌های داخلی سوریه را تکذیب کرد، ولی حضور افراد حزب الله لبنان در این جنگ را مورد تایید قرار داد و گفت وی از حزب الله لبنان برای شرکت در این نبردها دعوت درآورده است. با این حال بشار اسد در مصاحبه اختصاصی خود حضور فرماندهان و افسران سپاهی ایران در سوریه را انکار نکرد و آن را بخشی از قرارداد همکاری‌های نظامی دو کشور دانست و گفت به موجب توافقنامه سوریه با جمهوری اسلامی فرماندهان و افسران ارشد نظامی ایران و سوریه میان دو کشور در رفت آمد هستند و حضور آنها در سوریه به معنای شرکت آنان در نبردهای نظامی این کشور نیست. و شایست پرتاب بشکه‌های مملو از مواد انفجاری و به کارگیری سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه و غیر نظامیان را نادرست خواند و آن را طبق معمول شایعات قدرت‌های غربی دانست. در همین حال جسد پاسدار دیگری به نام محسن کمالی دهقان بامداد امروز در گورستان شهر کرج پس از تشییع به خاک سپرده شد. محسن کمالی در سوریه هنگام زده خوردهای مسلحانه با مخالفان بشار اسد دیکتاتور سوریه در حومی دمشق در روز 28 فروردین ماه به قتل رسیده بود. از سوی دیگر امروز یک شهروند ایرانی بلژیکی در اسرائیل در دادگاه به جرم جاسوسی برای سپاه پاسداران به 7 سال زندان محکوم شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سه‌شنبه امروز دادگاه اسرائیل این شهروند ایرانی بلژیکی را که 2 سال قبل با پوشش یک بازرگان قصد داشته فرودگاه بن گوریون را ترک کند بازداشت و با توجه به مدارک و اسناد به دست آمده از او را محکوم به 7 سال حبس کرد. اداره امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که این فرد علی منصوری نام دارد و هنگام بازداشت در فرودگاه مقادیری عکس از ساختمان سفارت آمریکا در اسرائیل و چند محل دیگر در وسایل او کشف شد. مدارکی به دست آمده نشان می‌دهد که علی منصوری به جرم کمک به دشمن در زمان جنگ و جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم شده است. وکیل مدافع علی منصوری به خبرنگاران در دادگاه گفت بعید می‌دانم که موکلش تقاضای فرجام کند. وکیل مدافع علی منصوری پس از محاکمه متهم گفت ما در دادگاه استدلال کردیم که اقدامات موکل من امنیت اسرائیل را به خطر نینداخته است و نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی جمهوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن او و خانواده‌اش موکل من را به این کار مجبور کردند و به نظر ما با توجه به شرایط پرونده حکم دادگاه منصفانه است. داستان دادگاه اسرائیل گفته است که آقای منصوری به داشتن ارتباط با نهادهای اطلاعاتی جاسوسی جمهوری اسلامی اعتراف کرده است. در جریان این اعترافات گفته است که قرار بود در ازای همکاری و تأسیس یک شرکت تجاری و بازرگانی که از طریق آن برای ضرب زدن به اهداف اسرائیلی و غربی استفاده خواهد شد حدود 1,000,000 یورو به عنوان پاداش دریافت کند. در همین حال ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی دیشب در حمله به جوانان در 3 نقطه تهران 101 تن را بازداشت کردند. جوانان هر از چندگاه در دسته های صدها نفری دست به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی می زنند و ماموران انتظامی را به این سو و آن سو می کشارند و پس از دادن شعارها علیه جمهوری اسلامی پراکنده می شوند. گزارش این گونه حرکت ها در تهران به علت برقراری سانسور شدید خبری منتشر نمی شود. امروز حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بدون اشاره به تظاهرات پراکنده جوانان در نقاط مختلف پایتخت به خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه از دستگیری 101 نفر از این جوانان در سطح تهران خبر داد و گفت دیشب 101 تن از اعراضل اوباش تهران که دست اقدامات ناهنجار مانند عربده کشی برهم زدن نظم مزاحمت برای نوامیس و غیره داشتند دستگیر شدند. به این تظاهرات جوانان به صورت پراکنده علیه مقامات جمهوری اسلامی را موضوع تک و توک دانست که با آنها برخورد می شود. در همین حال سختگیری و فشار ماموران شهرداری به دستفروشان باعث شد تا یک دستفروش دیگر این بار در تبریز دست به خودسوزی بزند. دستفروش میانسار تبریزی پس از مصادره وسائلش توسط ماموران شهرداری خود را به آتش کشید. حمید فرخی 43 ساله پس از یک هفته در بیمارستان دیروز بر اثر سوختگی شدید جان باخت. منابع خبری گفتند حمید فرخی شهروند 43 ساله آذربایجانی هنگامی که ماموران اماکن شهرداری در یکی از مناطق تبریز اقدام به جمع‌آوری وسایل و بساط دستفروشی او کردند او برای بازپس گرفتن وسایل امرار معاشش به شهرداری مراجعه می کند و زمانی که شهرداری از بازپس دادن وسایل امرار معاش او خودداری نمود وی آنها را تهدید به خودسوزی می کند، اما ماموران شهرداری تهدیدش را جدی نگرفتند تا اینکه وی تهدید خود را عملی کرد و در برابر چشمان آنها خودش را به آتش کشید. این دومین خودسوزی دستفروشان طی 2 ماه اخیر است. در آخرین روزهای اسفند ماه نیز یونس عساکره شهروند خرمشهری خود را در برابر شهرداری خرمشهر آتش زد و 2 هفته بعد بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. هزاران تن از مردم خرمشهر در اعتراض به اقدام شهرداری این شهر دست به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی زدند. در همین حال حسن هاشمی وزیر بهداشت کابینه حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی از رسانه‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی خواست که اهدای عضو به ویژه اهدای کلیه را ترویج و تبلیغ کنند، چرا که چاره‌ای جز تبلیغ اهدای عضو وجود ندارد. وزیر بهداشت همچنین خواستار افزایش دریست تا 300% اهدای کلیه شد تا وضعیت بیماران دیالیزی کشور قدری بهبود یابد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفت همکنون بیش از 25,000 بیمار منتظر پیوند کلیه در کشور وجود دارد. وی افزود همکنون افرادی در جامعه هستند که داوطلبانه میخواهند کلیه خود را اهدا کنند و بنابراین نمیتوان با زور و مجازات جلوی خرید و فروش کلیه را گرفت. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اشاره‌ای به علت فروش کلیه از سوی برخی مردم به ویژه جوانان که ناشی از گسترش شدید فقر و ناداری است و جامعه را فرا گرفته نکرد. بسیاری از مردم ناگزیرند کلیه خود را در مقابل دریافت پول بفروشند. منابع خبری میگویند اکثر اهدا کنندگان کلیه را جوانان بین 18 تا 25 سال تشکیل میدهند. از سوی دیگر در پی تجمع بزرگ معلمان سراسر ایران در هفته گذشته، امروز شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگی سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای معلمان در ایران و فرهنگیان ایران را فرا خواند تا در روز پنجشنبه 12 اردیبهشت دست یک تظاهرات اعتراضی بزنند. در این بیانیه تاکید شده است که دولت حسن روحانی پس از گذشت 20 ماه هنوز به وعده‌های خود به معلمان عمل نکرده و رئیس جمهور حتی به اعتراض فرهنگیان نیز واکنشی آشکار از خود نشان نداده است. در این بیانیه از فرهنگیان خواسته شده تا برای اقدامات اعتراضی مرحله به مرحله خود را آماده کنند و در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده که راه برای گفتگو با دولت باز است و معلمان حاضرند با رئیس جمهور برای تحقق وعده‌های انتخاباتیش همکاری کنند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه خود ضمن اشاره به مواردی همانند اجرای قانون اساسی، بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت‌های صنفی دستگیر شدند، افزایش حقوق معلمان، برقراری بیمه تکمیلی مؤثر، حفاظت از دانش آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی و ایجاد مکانیزم جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس را نیز از جمله مطالبات خود مطرح کردند. در بیانیه فرهنگیان کشور درخواست معلمان در 6 ماده که ماده نخست آن به افزایش حقوق معلمان بازنشسته و شاغل به بالاتر از خط فقر است اشاره شده است. این شورا خواستار آزادی تمام معلمان زندانی در زندانها و همچنین زندانیان سیاسی شدند. از سوی دیگر یک اتوبوس مسافربری در محور سوادکوه به یک دره سقوط کرد و متاسفانه تمام 28 مسافر آن کشتی یا مجروح شدند. خبرگزاری‌های دولتی در تهران گزارش دادند که هنگام سقوط این اتوبوس 12 تن جان باختند و 16 تن دیگر به شدت مجروح شدند. جهار برخی از مجروحان وخیم است. سرنشینان اتوبوس را مسافران هواپیمایی در مسیر مشهد ساری تشکیل می‌دادند و شرکت هواپیمایی ماهان با استفاده از 2 اتوبوس قصد انتقال مسافران را به ساری داشت که یکی از این اتوبوس‌ها به دره سقوط کرد و علت سقوط بریده شدن ترمز اتوبوس عنوان شده است. و سرانجام هم میهنان عزیز، بنیاد نیکوکاری نوروز اعلام کرد که هم میهنان گرامی و نیکوکار برای یاری رساندن به پناهندگان و پناهجویان ایرانی و سایر کسانی که در اردن، ترکیه و نقاط دیگر در آواره و در بیابانها به سری برند با این بنیاد تماس بگیرند. کودکان و زنان آواره و همچنین ایزدیهای ایرانی تبار چشم انتظار کمک‌های اهدایی هم میهنان خود هستند و بنیاد نیکوکاری نوروز کمک‌های اهدایی شما هم میهنان را به طور مستقیم در اختیار پناهجویان و همچنین ایزدیهای ایرانی تبار در منطقه قرار می‌دهد. تلفن شماره 704-544-7800 در آمریکا برای اطلاع از نحوه کمک رسانی هم میهنان عزیز به آوارگان و همچنین ایزدیهای ایرانی تبار در اختیار شماست.